بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره مکتب دنیا گریزی صحبت میکردیم که آرامش خاطر رو سعادت حقیقی و منشأ ارزش اخلاقی میدونستن و معتقد بودن که برخورداری های مادی و دنیوی کلن با این هدف منافات داره و بنابراین برای دستیابی به سعادت باید از لذایز دنیوی پرهیز کرد. عرض کردیم که گرایش‌های مختلف فکری با مبانی فلسفی مختلف، جهان‌بینی‌های مختلف در اخلاق به نتیجه‌ای میرسن که بهش میگیم دنیا گریزی. یکی از گرایش‌های فکری رو جلسه قبل عرض کردیم که مبدأش مشرق زمین بود، مکتب بودیسم. دو تا گرایش هم در مغرب زمین معرفی میکنیم که باز مربوط به دورانهای قدیمتر هست. یکی مکتب کلویست. مکتب کلوی مربوط است به چند تا شخصیت معروف توی تاریخ فلسفه. یکی آنتیستنس از شاگردان سقراط و یکی هم دیوگنس. دیوگنس همون دیوژن معروف، دیوژن رو گاهی ترجمه میکنه، تعبیر میکنه. داستانهای دیوژن رو شاید شنیده باشید. اینا معتقد بودن که ما اگه بخوایم به زندگی سعادتمندی برسیم باید کاری کنیم که از همه چیز قطع تعلق پیدا کنیم، یعنی بی نیازی بجوییم از همه برخورداری های مادی و دنیوی. راه رسیدن به این هدف هم این است که زندگی طبیعی داشته باشیم. اگر آدم بخواد راحت زندگی کنه، با آرامش خاطر زندگی بکنه، باید سعی بکنه پیرایه ها رو از دور خودش کنار بزنه. خب شما زندگی انسان رو مقایسه کنید با حیوانات، مخصوصا انسان های امروزی با دغدغه های فراوانی که دارن. یه گوسفند رو نگاه کنید، هیچ کدوم از این دغدغه ها رو نداره. یه سگ این دغدغه ها رو نداره، یعنی نه فکر اینه که مثلا قسطای وامش داره عقب میفته چه خاکی به سرش بکنه، نه مثلا دنبال کسب و کار میره مثل ما، نه دنبال ساختمونسازی و نام گرفتن پروانه و مسائل اداریش میره. و همونطور، یعنی همه یه مشکلاتی که ما برای خودمون به وجود آوردیم به وسیله نهادهایی که ساختیم توی زندگی اجتماعی و چیزایی که تارهایی که درست برای خودمون تنیدیم و توی اینا خودمون گیر انداختیم، این دغدغه ها رو یه حیوان نداره. خیلی راحت طبیعی زندگی میکنه. هر وقت گرسنش میشه هر چی گیرش میاد برمیداره میخوره، بعدم هر جا گیرش میاد میگیره میخوابه. فکر زن و بچه هم حتی ظاهرن نیست، یعنی خیلی خیلی طبیعی و عادی زندگی. پس ما هرچی بتونیم پیرایه ها رو کم بکنیم میتونیم زندگی آرامتر و سعادت بخش تری داشته باشیم. مکتب کلبی اینجوری میگه. الگوش حیوانات و به طور مشخص گفته میشه سگ الگوی مکتب کلبیه، به خاطر همونش میگن کلبیون. دیوژن داستانهای معروفی داره دیگه که میگن که توی خمره زندگی میکرد. خمره البته چیزایی میگفتن که مرده ها رو توش دفن میکردن، بهتر بگیم تابوت. یه تابوتی کنار قبرستونی افتاده بوده توی اون زندگی میکرده. داره دیگه تو داستانش که پادشاهی اومد اونجا رد بشه و گفت از من چیزی بخواه، گفت برو کنار بذار آفتاب بیاد، باد بیاد، چیزی بیاد. همین خواسته دیگه نداره. میگن که فقط یه کاسه داشت که باش میرفت لب جوب مثلا آب برمیداشت میخورد. بعد دید یه سگی اومد و پوزش رو گذاشت تو آب و آب خورد. معلوم شد که کاسه هم لازم نیست، کاسه رو انداختور. خب حالا این داستان ها واقعیت داره یا نداره، ساختگیه، اینا مهم نیست. مهم این طرز فکره که میگه که برای سعادت باید قیود عرفی و اجتماعی رو رها ساخت. حالا بعضیشون افراطی تر با همه نهادهای اجتماعی مخالفن، حتی بعضیشون با ازدواج هم مخالفن، بعضیشون یه خورده مثلا سهل تر ممکنه بگیرن. ایده اصلی پس اینه که برای اینکه ما بهترین زندگی رو داشته باشیم باید قید و بندهایی که به طور غیر طبیعی دور خودمون ایجاد کردیم کنار بگذاریم، همونطور که حیوانات اینجوره، هیچ دغدغه‌ای ندارن و زندگی خوش یعنی این خوشی اون وقت حاصل میشه که آدم اینا رو بریزه دور، نه که اینا رو دور خودش جمع کنه. هرچ جمع میشه چیزای دور آدم، ناخوشی و ناراحتی بیشتر میشه. این خیاله که آدم فکر میکنه اینجوری میتونه به سعادت برسه. خب اینا رو اگه ممکن باشه یکم سریع‌تر پیش میریم، چون خیلی بحث انگیز نیست و راحت‌تر هم میشه راجع به صحبت کرد. این که دنبال بی‌نیازی باشیم، توجه داشته باشیم که بی‌نیازی مطلق مال خداست. هیچ وقت انسان بی‌نیاز نمیشه. اگه فکر میکنیم که میتونیم یه جوری زندگی کنیم که کلن بی نیاز بشیم، اینطوری نیست. اونی که موجب تشویش خاطر میشه، دلبستگی میاره، تعلق خاطر میاره، بعد وقت اینا رو توضیح میدن کلبی، این که وقتی آدم چیزی دور خودش جمع میکنه اینا دائمی نیست، زایل میشه. پول جمع میکنی یا گم میشه، بالاخره از بین میره. دوست جمع میکنی، دوستتو از دست میدی، حالا یا بیمار میشه یا از دنیا میره یا بالاخره حوادثی پیش میاد که بین شما فاصله میفته، اینا موجب غم و غصه میشه. اونی که باعث دلبستگی میشه این است که نگاه استقلالی به اینا داشته باشی. ابزار رو اگه به دید ابزاری آدم بهش نگاه کنه دلبستگی نمیاره. نوع نگاه فرق میکنه به برخورداری ها. اونی که باعث تشویش خاطر و اضطراب میشه و در از دست دادنش باعث غم و غصه میشه، اینه که به خود یه چیز دل میبندیم، خودشو میخواد. کسی که یه ماشین میخره، خود ماشین براش موضوعیت داره، هر روز دستی به سر و گوش این میکشه و تر و تمیزش میکنه، دلش نمیاد سوارش بشه، از صفری در میاد، خودش موضوعیت داره. ولی اگه شد ابزار، اونقدی بهش میرسه که بهتر ازش استفاده کنه. حالا وقتی اون خراب شد ابزار دیگه، نمیشه برای ابزار که آدم قصه بخوره که میندازه دوری ابزار دیگه. دید ابزاری با دید استقلالی، این البته خب گفتنش ساده است، ولی این که آدم در عمل برسه به این که همه نعمتهای دنیا ابزارن، به هیچ کدوم نباید دل ببنده و استقلالی نگاه کنه، خب البته سخته و معمولا هم آدم ها چون نمیتونن فرق بذارن. این یه نکته درستی توی این مکتب هست، معمولا اینجوریه که برخورداری ها تعلق خاطر هم میاره و لذا خیلی از قصه های ما همینجور هست که میگن. ولی راهش این نیست که اینا رو بریزیم دور، راهش اینه که هدفی داشته باشیم و اینها رو فقط به دیده ابزار برای رسیدن به اون هدف استفاده کنیم، نه بیشتر. مبنایی که این مکتب انتخاب کرده به لحاظ مبنای انسانشناسی قابل نقد جدیه. اینکه ما بیایم برای طبیعی زندگی کردن نگاه کنیم به طبیعت سایر حیوانات، ببینیم طبیعت اونا چجوریه، ما هم سعی کنیم مثل اونا طبیعی زندگی کنیم، خب این یعنی انسان با سایر حیوانات یکسان، در حالی که توانمندی‌ها، استعدادات، امکان‌هایی که به اصطلاح انسان داره با سایر حیوانات بسیار متفاوته. ممکنه زندگی طبیعی او با زندگی طبیعی حیوانات خیلی متفاوت باشه. اگر بپذیریم که زندگی طبیعی کردن باعث سعادته، این که بگیم که چون حیوانات اینجوری طبیعی زندگی میکنن ما باید اونجوری زندگی کنیم، وجهی نداره. این مقایسه درست نیست. یکی دیگه از مکاتب دنیاگریز مکتب رواقیه. اینم اشاره بهش بکنم چون توی مکتب بعدی تأثیری داشته و اونجا میخواییم راجبش صحبتی بکنیم، یه توضیحی اینجا گفته باشم. رواقیون یه سابقه دیرینهی دارن قبل از میلاد مسیح که بعضی از تاریخ نویسا اینا رو به سه دوره حتی تقسیم کردن، گفتن ما سه دوره دیدگاه رواقی داریم. مؤسس اصلیش میگن زنونه، رواقی بهشون میگن چون توی رواق درس میدادن. زنون محل درسش یه ایوون سرپوشیده بوده، بهش میگن رواق، زنون رواقی. به سه دوره اینا رو تقسیم میکنن. دو دورهش برمیگرده در واقع به قبل از میلاد، دوره اخیر و جدیدشون به اصطلاح مال همون اوایل مسیحیت، یعنی تو قرن اول دوم میلادی، اما تفکراتشون شبیه همه. اون وقتی که با مسیحیت قاطی میشه یه مقدار زیادی رنگ و بوی دینی و مذهبی هم میگیره. مسیحیت امروز رو گفتن که اصلا خیلی پیوند نزدیکی داره با دیدگاه‌های رواقی و قابل تفکیک خیلی نیست. خیلی تأثیرگذار بوده دیدگاه‌های رواقیون در مسیحیت تحریف شده باقی مونده امروز. حالا بعضی از اون نکات اصلیشو من عرض میکنم خدمتتون. یکی این که کل جهان رو یک موجود میدونه، یعنی جهان رو انسانوار در نظر میگیره، یک پیکره داره و یک روح. پیکرش خب البته اجزایی داره، یعنی همه چیزایی که شما تو عالم میبینید اینا اجزای پیکره عالم هم دیگه، من و شما هم جز بشیم، درخت، گیاه، نمیدونم، حیوان، سنگ، زمین، آسمان، خورشید، همه اینا. یک انسان چجوری یه موجود دست و پا داره، اعضا داره و با اینا کار انجام میده، یه روح داره که همه اینا رو هماهنگ میکنه. کل جهان هم یه موجوده که روحش خداست، که اینا همه انگار دست و بازوی علی عز و الله خدا هستن و خدا داره اینا رو اینجوری حرکت میده. این و بله یه معنی خاصی، یعنی انسان وارنگاری جهان بهتره بگیم. خب خدا این کل رو به بهترین وجه تدبیر میکنه، چون خدا یه موجود به اصطلاح خیرخواه هست و دارای کمالات. اون روحی که حاکم بر کل جهان هست اون رو داره به بهترین وجه تدبیر میکنه و نظام جهان خیر محض. بودیسم رو در نظر بگیرید که کل زندگی رو شر و رنج محض میدونست، این از این ور کل جهان رو خیر محض میدونست. با دو تا جهان بینی تقریبا متناقض حالا تو اخلاق میرسن به یک نتیجه. خب سرنوشت همه اجزای جهان از طرف خدا تعیین شده، یعنی یک تقدیر کامل بر همه جهان حکم فرماست، مقدرات از پیش تعیین شده. لازمه این تقدیر رو هم جبر میدونن، یعنی چون همه چیز از پیش مقدر شده بنابراین جبر مطلق حاکمه و کسی از خودش اختیاری نداره. پس اراده هیچ کس نمیتونه اوضاع جهان رو تغییر بده. ما در واقع داریم همون کاری رو انجام میدیم که خدا اراده میکنه. از خودمون هیچ اراده‌ای نداره. خب پس بحث اخلاق کجا میره اگه اراده ای نداریم؟ یعنی فقط یه چیز در اختیار ماست و اون این که بفهمیم این حقیقت رو که الان گفتیم، بفهمیم که کل جهان داره به بهترین وجه اداره میشه و لذا تسلیم باشه. یکی همین که اینو نفهمیم و بخوایم با این حقیقت مقابله کنیم، راضی نشیم. پس یک فضیلت بیشتر وجود نداره، فضیلت رضا و تسلیم در برابر تقدیرات الهی یا فضیلت عدم رضا، عدم تسلیم. آدم خوب آدمیه که به وضع موجود راضی باشه و نخواد اونو تغییری بده. و آدم بد اونیه که احساس نارضایتی میکنه، احساس میکنه که الان خوب نیست، باید یه کاری کرد که خوب بشود. اونی که احساس میکنه وضع موجود خوبه، خب راضیه و آرامش داره، خیالش راحت تو هر وضعیتی که هست. ظالمی به او ظلم میکنه، میگه همینی که هست خوبه، خدا اینجوری خواسته، پس نباید تلاشی بکنم برای تغییرش. اگه خدا میخواست بهتر از این رو تقدیر میکرد، اگه بهتر از این میشد خدا تقدیر میکرد، پس بهتر از این نمیشه. به همین راضیه و آرامش خودشو حفظ میکنه.
یک جمعه رو مطرح کردید در باره چپ، گفتیم اینها همه مطالبه یک چپ هستن، ما هیچ اراده ای نداریم و هر کاری هم
میکنم.
اگر یاد موجود تو بحث اشاعره هم این مطلب رو مطرح کردید که ما اگر دستمون رو بلند میکنیم، این بس این اراده خدا بوده که فقط تو ما تجلی کرده ما اینو بلند کرد. اونجا مکتبش شد مکتب امگرایی، خب درسته، ولی اینجا مکتب وقتی خواستید بس کنید
بله دیگه نتایج متفاوت.
بعد این هم به نوعی همگرایی دیگه، چون اینجا هم ما هیچ گونه چیزی نداریم و اینجا هم همگرایی ما نزدار.
نه ببینید، میگه فضیلت اخلاقی یک چیز بیشتر نیست. اینا اینجوری میگن، اینا کاری به امر و نهی خدا ندارن. اینا میگن که همون جوری که خدا تقدیر کرده عالم رو همون که واقع میشه، دست من و شما نیست. اگرم قرار باشه ما تغییری بدیم، اگه میشدم تغییری بدیم بدترش میکردیم، درسته؟ یعنی اون تدبیر خیر الهی رو خراب میکردیم. اولا نمیتونیم به همش بزنیم، خیال میکنیم که میتونیم، هر کاری که میکنیم همونم مقدر بوده. بنابراین یک چیز فقط میمونه، اون که من به همین وضعی که خدا تقدیر کرده راضی باشم، تسلیم باشم یا نه، اون رضایت درونی رو نداشته باشم. همین دست منه، میتونم راضی باشم میتونم نباشم. وقت آدم خوب اونه که راضی باشه، یعنی این حقیقت رو بفهمه و رضایت داشته باشه، کاری به امر و نهی خدا نداره. خب پس انسان میتونه در برابر پیشامدها تسلیم باشه و به زندگی دنیا بی‌اعتنا. میتونم فکر کنه که میشه یه چیزی رو عوض کنه یا بهترش کنه، اون وقت دچار اضطراب میشه. هی میگه چرا اینجوری نشد؟ چرا اینجوری شد؟ هی شروع میکنه. این بعضی از مطالبی که در انجیل فعلی اومده شاید متأثر از همین تفکر رواقی باشه که اگر سیلی به صورتت زدن اون برای صورتت هم میگیر، خدا اینجوری خواست، مخالفت و تقدیرات الهی نکن. خب پس فضیلت یک چیز بیشتر نیست و اون اراده موافق طبیعته، یعنی من همونی که طبیعت جهان اقتضا میکنه و خدا مقدر کرده به اون رضایت داشته باشه و همین باعث کمال انسان و آرامش زندگانی میشه. حرص کردیم که مکتب رواقی در اخلاق مسیحیت تأثیر داشته. بعضی حتی گفتن این رهبانیت که در دین مسیحیت راه پیدا کرده، این باز تحت تأثیر آموزه های رواقی بوده. ترک دنیا، گوشه‌گیری، عزلت و رهبانیتن ابتدعوها. خب این هم کلیاتی راجع به توصیف مکتب رواقی. خب همونطور که میبینید بیشتر اگه بخوایم نقد بکنیم مکاتب برمیگرده به اون مبانیشون، یعنی جهانبینیش یا انسانشناسیش یه جاهای مشکل داره. حالا اینجا چون بحث اون جهانبینی و انسانشناسی اون نیست، فقط من یه اشاره میکنم بحثای تفصیلیش، بعضیش کلامیه، بعضیش فلسفیه، بعضیش انسانشناسیه، جای خودش به تفصیل. خب همونطور که توی بحثای فلسفی، کلامی، دینی گفته شده، حلول خداوند در جسم مستلزم نیازمندیه و به این معنا اصلا ارتباط خدا با عالم درست نیست تصویرش، که بگیم که خدا مثل روح این عالمه و همونطوری که روح ما بدنمون رو به تدبیر میکنه، خدا هم اینجوری. مگه صرف یه مثالی باشه که خیلی بی ربطه؟ خب مثال البته یه وجه شبهی ممکنه داشته باشه، بگیم که از این جهت که تدبیر میکنه، ولی خب اینطور تمثیل ها چون آفات زیادی داره باید به شدت ازش پرهیز کرد. اگر واقعا مقصودشون حلول باشه، خب این با اعتقادات توحیدی ما ناسازگار. یه بحثی که خیلی مهمه توی کلام و خیلی هم مرتکب این خلط و مغالطه میشن، خلط تقدیر و جبر. تقدیر یه آموزه کاملا درسته، تقدیر کامل یعنی همه چیز تحت تدبیر الهیه و تحت تقدیر الهی، یعنی سرنوشت هر چیزی از پیش دقیقا معین شده است. این ملازمه برقرار کردن بین تقدیر الهی و جبر از مغالطات شایع، از قدیم خیلی اینجوری فکر میکردن، الان هم خیلی ها این دوتا رو با هم قاطی میکنن، فکر میکنن که توحید افعالی و تقدیر کامل این مستلزم جبره. اونجاهایی ما اختیار داریم که از دست خدا در بره یا خدا جاهل باشه، ندونه چی میشه. فکر میکنن علم مطلق خدا یا اراده مطلق الهی مستلزم جبر ما میشه، در حالی که دوتا اراده است در طول هم، هیچ وقت اون یکی جای این یکی رو تنگ نمیکنه. همونطور که بعضی در مقام وجود این مغالطه رو انجام میدن، فکر میکنن که اگه خدای متعال وجودش مطلق باشه، کمالاتش مطلق باشه، جا برای هیچ کمال دیگری، هیچ موجود دیگری باقی نمونه، هیچ دیگه پس موجود نیست. چرا؟ موجوده در طول اون، موجود شدن چیزهای دیگه چیزی از کمالات الهی کم نمیکنه. اراده داشتن موجودات دیگه هم چیزی از اراده الهی کم نمیکنه. خدای متعال با اراده خودش اراده میکنه که موجوداتی با اراده خودشون کارهایی را انجام بده و همه اینا تحت تقدیر کامل الهی. مثل اینکه شما تو ذهنتون یه آدمی رو با اراده تصور کنید که با اراده خودش کارهایی رو انجام میده، همون واقعا اراده داره، هم شما اراده میکنید، همش کلان تحت تقدیر و تدبیر شماست. در حال تصورش انصافا یه قدر دشواره، چون نمونه کم داره، استبعاد میکنه ذهن، نمیتونه بپذیره، سختش قبول بکنه که دو تا فاعل میتونن در طول هم کار بکنن، اونم هر دو ارادی. دو تا مشکل داره، یعنی بعضی ها اصلا دو تا فاعل رو در طول هم سختشون رو تصور کنن، بعضی ها تازه وقتی دو تا فاعل رو در طول هم تصور میکنن فکر میکنن که حتما باید یکیش مختار باشه، یکیش مجبور، در حالی که هیچ کدومش اشکال عقلی نداره، فقط استبعاد میکنه ذهن بخاطر اینکه تصورش خود دشوار. به هر حال این ملازمه درستی نیست. همه چیز تحت تدبیر و تقدیر الهیه، از جمله کارهای اختیاری ما، منتها با صفت اختیاری بودن دیگه. خداوند مقدر کرده که من با اراده خودم کار کنم، پس اون کارهایی که من میکنم با اراده منه و تحت اراده الهی. خب این اشتباه بزرگ رو اینا مرتکب شدن. و حالا به فرض اینکه ما از تقدیر جبر رو نتیجه بگیریم، وقت پس دیگه هیچ جایی برای اختیار نمیمونه. اگر همه چیز تحت تقدیر الهیه، چیزی برای من باقی نمیمونه به عنوان اختیار. وقت پس موضوعی برای اخلاق اصلا باقی نمیمونه. استثنا نمیشه کرد چیزی رو دیگه. بگیم که فقط یه چیز دست منه، میتونم در درون خودم راضی باشم یا نباشم، مگه اون تحت تقدیر الهی نیست؟ اونجاش از تدبیر الهی بگه بیرونه. اگر لازمه یه تقدیر جبر باشه، کلن موضوع اخلاق منتفیه دیگه، صحبت از اخلاق و فضیلت اینا اصلا نباید کرد. بنابراین استثناء کردن اراده درونی و نمیدونم تسلیم و رضا و این حرفا مسخره است. یعنی یا باید جبر مطلق باشه، یا اگه اینجا اختیار هست پس جای دیگه میتونه باشه. نکته دیگری که باز خلط میشه اینه، بحثی که توی کلام باز مطرحه، توی اعتقادات ما هم مطرحه، بحث این است که نظام عالم نظام خیره و نظام احسنه، بهترین نظام ممکنه. بعضی از این ایده درست باز این تصور غلط رو پیدا میکنن و این نتیجه غلط رو میگیرن که هر مقطعی از این نظام بهترین مقطع ممکنه، در حالی که اونی که با استدلال اثبات میشه و درستم هست مجموعه نظام خلقته، همش رو هم برترین نظام ممکنه، نه اینکه وضع موجود توی عالم برترین وضعه، نباید چیزی عوض کرد. توی این نظام احسن اختیار قرار داده شده، کمال قرار داده شده، برخورداری هایی داده شده به افراد برای اینکه از اونها استفاده کنن، به کمالات برتر دست پیدا کنن. اگه قرار باشه که وضع موجود برترین وضع باشه، دیگه معنی نداره تلاش کنن برای رسیدن به چیزی، در حالی که همینا توی همین نظام تعبیه شده. معنای برتر بودن نظام خلقت نسبت به همه نظام های بدیل مفروض دیگه این نیست که وضع موجود برتره. اگه الان داره ظالمی به تو ظلم میکنه، همین بهترینه. نه، به تو اختیار داده شده و تکلیف داده شده و از تو خواسته شده که به این وسیله که مبارزه میکنی با ظالم رشد کنی. رشد تو، کمال تو این نظام قرار داده شده. اصلا موافقت با طبیعت این عالم و اقتداء به حسن تدبیر الهی همینه که تلاش کنیم در همین نظام موجود برای اینکه بالاتر بریم، نه اینکه به وضع موجود بسنده کنیم. اینم مغالطه بزرگیست که خیلی ها چون مرتکب میشن، من تذکرش رو دادم. البته بحث باز کلامی هست. این در مورد مکتب روابی.
ببخشید، این که میگن نظام احسنه، یعنی عالم خیر محضه؟
نه، خیر محض خدای متعاله، یعنی برترین نظام خلقت ممکن. نه، کل نظام آفرین ماده یا غیر ماده. بله،
یعنی شری هم در عالم وجود
داره. بله وجود داره حتما.
مگر اینا نمیگن که خداوند خالق این عالم
و چرا؟
و خلقت هم خلقت احسنه. درست. یعنی خدا خالق شری که
اونو عرض کردم دیگه، اینا بحثای کلامیه. شر رو توی کلام اولا به نقایص عرضی میگن، یعنی اونجایی که موجودی مزاحم یه موجود دیگه است میگیم نسبت به او شره، گرچه خودش وجودش خیره. یه آفت وجودش خیره، گیاه هم وجودش خیره. شر میگیم آفت، برای گیاه شره، حالا برای خودش خیر. توی عالم دو نوع نقص وجود داره، توی عالم خلقت دو نوع نقص وجود داره. یه نقایص ذاتی که مربوط میشه به مرتبه مخلوقات. مخلوق اصلا از جهت که مخلوقه نقص داره دیگه، نمیشه مخلوق باشه و کامل و مطلق باشه. مخلوق اصلا عین فقره، هر چی داره هیچیش مال خودش نیست، پس حداقل این نقص رو داره. بعد خود مخلوقات هم بخوان با هم متفاوت باشن، باید در درجه نقص با هم دیگه متفاوت باشن، یعنی یکی کاملتر باشه یکی ناقصت. پس یه سری نقایص میشه مربوط به مرتبه مخلوقات.
یعنی نقص شره؟
دارم عرض میکنم دیگه. یه سری نقایص هم مربوط به عالمی که توش تزاحم باشه، یعنی عالم ماده. غیر از اون نقایصی که مربوط به مرتبه وجوده، یه سری نقایص هم نسبیه، یعنی یک موجودی مزاحم یه موجود دیگه میشه. شر به اون نقایص عرضی میگه، یعنی اون جایی که یه موجودی مزاحم موجود دیگه است. بله، این دو نوع نقص که یه نوعش همون شره در عالم خلقت وجود داره. منتها گفته میشه که مجموع نظام خلقت به گونه ای تکوین میاده که بیشترین خیر ازش حاصل بشه، نه که خیر محض باشه. خیر محض نه اون کمال مطلق. خب حالا قرار بود وارد مباحث کلامی نشیم دیگه، یعنی اینا رو ارجاع میدیم به جای خودش، مباحث خودشناسی. مکتب اخلاقی بعدی قدرت گراییه. پس از بحث دنیا گریزی اومدیم بیرون. قدرت گرایی یک بار فضای بحث عوض میشه. قدرت گرایی میشه گفت که یک نوع تقابلیست با مکتب دنیا گریزی. فرد شاخص در این مکتب اخلاقی جناب نیچه است، فیلسوف مشهور آلمانی. نمیدونم چقدر شما با این شخصیت برجسته آشنایی دارید، خوبه که یه کمی راجبی صحبت بکنیم. البته سعی میکنیم فقط تو حوزه اخلاق تا جایی که ممکنه. خدا مخلوقات متنوعی داره دیگه، یکیش هم نیچه. کتابای ایشون رو ببینید وقت متوجه میشید که یه جور فلسفه دیگه هم داریم غیر از اون فلسفه هایی که ما ها میشناسیم، که فکر میکنیم خیلی باید دقیق و استدلالی و ریاضی بار باشه. بعضی فلسفه هام اینجوریه دیگه. حالا من خوبه بعضی عبارت شو از رو براتون بخونم تا با ایشون آشنا بشید. کتابای نیچه زیاد ترجمه شده، بعضیاش هم چندین بار ترجمه شده، اخیراً هم داره ترویج میشه توی دانشگاه ها. حالا علتی داره که شاید بعد عرض بکنم. باش چشم. نیچه حرف حسابش اینه، میگه که اینم شد زندگی که بشینیم اینجا با این توجیه که همین جوری خوبه و وضع موجود خیلی قشنگه و تحت تدبیر الهیه، بشینیم اینجا تا بزنن تو سرمون. این که نشد زندگی. اتفاقا زندگی اینه که پاشید بزنی تو سر بقیه و الا زنده نمیمونی. مگه نمیخوای زنده بمونی؟ زندگی جز از این راه ممکن نیست که غلبه کنی بر دیگران و سلطه پیدا کنی بر دیگران. اگه بخوای بشینی، قانون طبیعت همینه که زورمند ناتوان رو میدره و از بین میبره. زندگی جز از راه قدرت یافتن و استیلاء بر دیگران نمیگذره و باقی نمیمونه. بنابراین اون چیزی که اصلا ارزش اخلاقی داره خود قدرته. قدرت خودش ارزش ذاتی داره و هر کاری که قدرت منو افزایش بده اون خوبه. هر کاری که باعث سستی و ناتوانی و ضعف من بشه اون بده. معیار ارزش اصلا قدرت. خب اگه شما بگید که این وسط حقوق مردم پایمال میشه، قرار باشه که من دنبال سلطه بر دیگران باشم، بزنم، بدرم، بکشم، از بین ببرم، میگه که اصلا کی گفته دیگران حقی دارن؟ کی گفته حقوق انسان ها مساویه؟ حق هر کسی به اندازه چیزیه که داره. هر کی زورش بیش، بله؟ حقش بیشتر. بله، حقش بیشتر. خب میگید که این با اخلاقیات عرفی ناسازگاره. یه میدونید اخلاقیات عرفی چجوری اصلا به وجود اومده؟ همین اخلاق مسیحیت چجوری به وجود اومده؟ این اخلاقیات سرش اینه که یه عده‌ای ناتوان بودن، نمیتونستن سلطه پیدا کنن بر دیگران. بعد برای اینکه هم خودشونو دلداری بدن، هم یه جوری بلکه اون زورمندا رو فریب بدن، این اخلاقیاتو درست کردن. خب وقتی زورش نمیرسه که بزنه تو سر اون بالاییه، به بغل دستیش میگه که راستی صبر اصلا خودش فضیلت ها. ما هم که صبر میکنیم، تحمل میکنیم، دارم میزنم تو سرمون، ما آدم های خوبی هست. و اونم میگه که تو داری کار بدی میکنی ها، وقتی میزنی تو سر ما این کار بدیه، بلکه اونو فریب بده به این بهانه، چون زورش که نمیرسه جلشو بگیره با این حرفا، بلکه دستشو ببنده. و این اخلاق بندگانه، این اخلاق مرسوم اخلاق بندگانه. ما یه اخلاق دیگه داریم، اخلاق سروران، که اون اخلاق حقیقیه. کسی که قدرت داره اون در واقع ارزش داره، اون اصلا ارزش تولید میکنه. بنابراین ما باید دنبال این باشیم که نژاد برتر استیلا پیدا کنه، بعد قوم برتر استیلا پیدا کنه، بعد فرد برتر. ابرمرد اون انسانیه که نهایتاً با قدرت به اصطلاح مافوق سایر انسانها بر بقیه استیلا پیدا میکنه، به زور بر اونا مسلط میشه و هر کاری اون بکنه خوبه. فضیلت همین یکیه، همین قدرت. باور نمیکنید؟ خب از رو براتون میخونم، مشکلی نیست که. یه کتاب داره نیچه به نام آنتی کرایست، ضد مسیح، ترجمه شده به دجال. دجال همون شخصیه که مقابل منجی آخر الزمان میسته دیگه. نیچه میگه من همون ضد مسیح، من با مسیحیت به شدت دشمنی داره. حالا بعضی از تیکه های عبارتش رو اجازه بدید بخونم که با ادبیات این آدم هم آشنا بشید. وی ابرمرد و عالی ترین انسان را که متعلق به گروه سروران است واضع ارزش و ارزش آفرین می داند و تصریح می کند که چنین کسی ابرمرد، اون کسی که همه فضیلت های اخلاقی رو داره. ببینید که چه ویژگی های شخصیتی باید داشته باشه از دید نیچه. چنین کسی باید شکگرا، پلید، بیدادگر، گمراه و استثمارگر باشد. تساوی انسان ها رو خرافه، زیانبار و یاوه‌گویی میدونه. اینا فلسفه است. معتقد است اساساً تساوی انسان‌ها در حقوق مخالف طبیعت و اخلاقه. کتابای نیچه خیلیش اینجوریه، تیکه تیکه است، پاراگراف پاراگراف، بند بنده، هر بندی هم یه شماره داره، شماره یک، شماره دو، همطور شماره گذارید میره تا آخر. ظاهراً اینجوری بوده که کاغذ قلم می‌ذاشته بالا سرش، یهو یه چیزی به ذهنش می‌رسیده می‌نوشته، گاهی یه خطه یه بند، دوباره خط دیگه راجع به چیز دیگه است. حالا اوناش که بیشتر مربوط به هم بوده کردن مثلا یک کتاب. چند تا کتاب اخلاقی داره، کتاب فلسفی داره. بله. لذا وقتی میخوان آدرس بدن مثلا میگن قطعه فلان از کتاب فلان. بعضی کتاباش اینطور. توی تبارشناسی اخلاق جستار دوم قطعه 11 اینطوری میگه: هیچ آسیب رساندن و بهره کشیدن و نابود کردنی البته به خودی خود ناحق نتواند بود، زیرا کار زندگی در از زیرا ها. پس استدلال داریم اینجا، بالاخره یه استدلال پیدا شد. زیرا کار زندگی در اساس، یعنی در کارکردهای بنیادی خیش، با آسیب رساندن و تجاوز کردن و بهره کشیدن و نابود کردن میگردد. جور دیگه زندگی نمیچرخ. خلاصه فلسفه اخلاق نیچه رو اگه بخواید در قطعه 2 از کتاب دجال خودش دقیق و صریح بیان میکنه. ترجمه شنه: نیک چیست؟ آنچه حس قدرت را تشدید میکند، اراده به قدرت و خود قدرت را در انسان. بد چیست؟ آنچه از ناتوانی زاید. نیکبختی چیست؟ تعریف سعادت. احساس اینکه قدرت افزایش می‌یابد. احساس چیره شدن بر مانعی، نه خرسندی بل قدرت بیشتر. به هیچ رو نه صلح بل جنگ، نه فضیلت بل زبردستی. ناتوانان و ناتندرستان باید نابود شوند. این است نخستین اصل بشردوستی ما. انسان باید آنها را در این مهم یاری کند. چه چیز زیان بخشتر از هر تباهی است؟ همدردی فعال نسبت به ناتوانان و ناتندرستان، یعنی مسیحیت. گفتن که مبدأ اصلا فاشیسم و نازیسم همین بود. همین فکر بود که جنگ جهانی اصلا به پای کرد و نجات پرستی رو انداخت. و بالاخره از تو اینه چی در میاد؟ چی استدلال چی در میاد؟ حرفی حسابی چی در میاد؟ بله؟ بله؟ حالا بله، حالا در همین حدودی که عرض کردم دیگه، خیلی توقع استدلال اونجوری نداشته باشید. پس خلاصه حرفا رو ایشون میشه اینجوری جمع‌بندی کرد توی حوزه اخلاق. نژادها، اقوام و افراد انسان مانند دیگر جانداران برای بقا و برتری در زندگی به طور طبیعی با یکدیگر به تنازع می‌پردازند. این تیکه هست توی حرفاش، من دیگه از رو نخوندم براتون. بله بله، این تصریح میکنه دیگه که من با داروین در این جهت موافقم، فقط در یه جهت مخالفم که انسان میتونه جایگاه خودش رو خودش تعیین بکنه که بشه اون فرد غالب یا نشه. اینقدر انسان چیز نیست که مثلا همونجوری که آفریده شده به طور طبیعی انتخاب بشه که برتر باشه یا نباشه، دست خودش هم هست. پیروزی در این تنازع نیازمند قدرت. پس قدرت، بله، برای بقا میگه قدرت لازم. قدرت پس میشه دارای ارزش ذاتی. هر کاری که موجب افزایش قدرت بشه میشه خوب، هرچند با فضایل معمول منافات داشته باشه. و حق هر کسی هم به اندازه قدرت و امکاناتشه و انسان ها در حقوق مساوی نیستن. چند تا نکته کلی بگیم، خیلی شاید ارزش موندن نداشته باشه این مکت. ارزش طبیعی قدرت البته قابل قبوله، یعنی هر انسانی قدرت براش مطلوبه، ضعف و ناتوانی ازش گریزان. این یه نکته درستی باز توی این مکتب میشه پیدا کرد. خب اگه بپذیریم که قدرت برای بقای زندگی و برتری در زندگی لازمه، خب اون وقت قدرت نمیشه داره ارزش ذاتی. که بقای زندگی میشه داره ارزش ذاتی، قدرت میشه داره ارزش غیری، یعنی نمیشه منشأ ارزش. بالاخره حالا این یه ایراد فنیه در واقع به نیچه هست. اثبات ارزش قدرت توی مکتب نیچه مبتنی بر یک پیشفرض بسیار مهم و اون این که اینو اثبات هم البته نکرده، فرض اینه که همیشه افراد با هم دیگه منافعشون در تضاهمه، هم افراد هم گروه ها. یعنی نمیشه منفعت من باشه منفعت شما هم باشه، یکیش باید باشه. این نزاع یه امریه که اجتناب ناپذیره برای به دست آوردن هر منفعتی. بنابراین وقت برای بقا و برتری در زندگی من باید در اون منفعت غلبه کنم برای شما، باید اون دست شما بگیرم تا چیزی گیر خودم بیاد. خب این یه مطلبیست که اثبات نشده. شاید بسیاری از منافع در سایه همکاری هستن به دست میاد. به چه دلیل؟ همه منافع در تضاهم با هم قرار دارن و در صورتی که من غلبه کنم بر شما فقط میتونم اونو به دست بیارم. و به چه دلیل حق هر کسی به اندازه قدرتش هست؟ این باز بحثیست که مربوط به فلسفه حقوق میشه، در جای خودش باید بررسی بشه. ادعاییست کردنه چه دیگه؟ گفته اینجوری نیست که حقوق مردم مساوی باشه، هر کسی هر چقدر زور داره همقدر حق. خب این اجمالا راجع به مکتب قدرت‌گرایی نیچه تا برسیم به مکاتب بعدی. بذارم فرصتی نداریم.